الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب الله وسيدنا وصحبه القسم الصفا محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وأجل فرجهم. 5 دی 1402 بحث ما در فقه، موضوع بحث ما هم به مناسبت بحث ملکیت کافر بود که آیا کافر مالک هست یا نیست. اجالتا نکاتی رو عرض کردیم که خب کافر به هر صورت بین خودشون که مالکه، ملکیت هم که یک مالکیه، یک امور اعتباریه، امور پیشا شرعیه و ضرورتا به شارع هم کاری ندارن. اینو همچنان که از خرید میکنن، میفروشن، میخرن، مثل ما که مالکی هستیم، اونا مالک هستن. و این که ما یک مالکیتی داشته باشیم که این مالکیت به نسبت بین خودشون هست، به نسبت به ما نیست، یعنی در جمع خودشون اونا مالکیت دارن، نسبت به مسلمان ها مالکیت ندارن، یه چنین چیزی هم نداریم که دیروز عرض کردیم، مگر اینکه عقوبت باشد که عقوبت هم به ملاک باور نیست، به ملاک رفتار. عقوبت تنقش اینجوریه، عقوبت به ملاک یک فعله. کسی اگر باوری داشته باشد عقوبت نمی کنن، مگر این باور رو بیاد و روش فعالیت کنه، روش تبلیغ کنه، اون یه بحث دیگه است. از اون بحث دیروز گذر کنیم. چند تا نکته در این که خدمت شما عرض کنم که اونها مالکیت دارند و مالکیتشون رو نمیشه انکار کرد، یعنی کافر به عنوان کافر. یکی از این موارد بحث این که مسلمان از کافر ارث میبره، که خب اینم مشهوره، شاید اگه اجماعی هم نباشه مشهوره لاغون، که ان المسلم یرث عن الکافر. روایات متعددی هم داریم که این روایات هم حالا با تعبیر روایات مختلف که حالا من بخشش رو اشاره کردم، الاسلام یعلو ولا یعلو علی والکفار لا یحجبون ولا یرثون. کفار موجب این نمیشن که دیگری ازشون ارث نبره، حجاب در ارث کفر نمی شود، چون کفر هم هست میتونه دیگران ازش ارث ببرند، ولا یرثون، اما اینا نمیتونن ارث ببرند. خب همین که کفار لا یحجبون موجب نمیشن که ما از اونها ارث نبریم. خب ارث از ارث دیگه، ارث یعنی من میگیرم از اون، من مسلمان از اون ارث میبرم، از پدر کافر مثلا. خب حتما اون مالکیتی دارد که من از اون ارث میبرم، و الا اگه مالکیتی نداشت همه برابرن، مال همه است، مال من نیست مثلا. این که یا باز تعبیر داره که همه نبی صلی الله علیه وسلم الاسلام یعلو ولا یعلو علی نحنو نرث هم ولا یرثونو، ما از اونها ارث میبریم، اونها از ما ارث نمیبرن. بازم به همین تعبیر دوباره بگی داره.
این اگر اینطور باشه قاعدتا باید ارث بردن کافر از مسلمان دلیل میشد برای این نقطه های بود، اینکه ما یه مسلمان از کافر ارث میبرن حتی به اینکه اون مالک هست یا نیست نداره.
خب من از اون ارث میبرم، او از یعنی مال خودش ارث میبره، اشکال نداره، اقتصاد به منم بچهش داره، هم مال همه داره.
خب دو تا گزینه است، کدوم مسلمان اقرب یا اینکه مسلمان که نسبی،
اگه اون ملکیتی نداشته باشد منم به اون یکی از افراد
نه دیگه، شما بالاخره اون نسبت شما با کافر خب باعث شما یه حق اولویت نسبت به بقیه پیدا بکنید، خب مال رو به شما میده، چرا به بقیه؟
خب میدونم من این وسط بلان که اقرب باشم، اگه اون مالکیتی نداشته باشد، مالش اصلا محترمی نباشد،
این پول مال ایشون نیست،
خیلی خوب
مسلمانه،
خیلی خوب،
این باید بین مسلمانان پخش بشه، یکی از مسلمانان فرزند بشه، به واسطه این فرزند این کافر یک اولویتی داره به این مال،
میگن ارث میبره، اشکال نداره، ارث میبره، ارث فرضش اینه، ارث فرضش اینه که من از پول بابای، مال بابای به من میرسد، تو دعوای حقوقی باید به من برسد، نه حتی با نظام اولویت، چون من حالا پسرشم بفر اشکال نداره، نه اصلا مال منه. شما مثلا توی مرتد اگه اون مالکش نباشد کسی ارث میبره ازش؟ مالش این تو ارث میبره کسی؟
لازمه این ظلم به فرزند مسلمان باشه اگر اینطور نباشه، هر پسری از پدرش ارث میبره، درسته؟ شما اینجا پسری که پدرش کافر هست و به جرم کافر بودن پدر در از حقش محروم میکنید، به چه دلیل؟
چون مال اون نیست. وقتی مال اون نباشد،
هر گفت لازمه ارث بردن اینه که مورث مالک باشه.
همین رو میکنم دیگه. نه حالا ایشون میگه که
من میگم این ظلم به حق اون پسره. خب ببین این هر پسری از پدرش ارث میبره، درسته؟ من یه جوری مرتکب شدم رفتم مسلمان شدم.
عین کلام شما تو ارتداده. تو ارتداد همین چیزا شما نمیگی. تو ارتداد اون مال اون مرتد شده، منم دیگه نمیتونم ازش ارث ببرم. ظلم به من. چرا اونجا نمیگی تو؟ این همون کلامه دیگه. یعنی وقتی مال او نباشد به بعدی ارث نمیرسد. همچنان که وقتی مال او نباشد در ارتداد به بعدی نمیرسه. اصلا مال او نیست، هیچ، کلش مصادر است. این که حالا چرا او یه کاری کرد بچه گناه میشه، شما چرا اینجوری میگی؟ شما پدر مادر یک لذتی میبرن، بچه به دنیا میاد، ببخشید پدر مادر دو نفری یه لذتی برن، بچه دنیا میاد، این بچه بدبخت نمیتونه وزیر بشه، نمیتونه وکیل بشه، نه امام جمعه بشه، نه امام جماعت بشه، نه هیچ چیزی نمیتونه بشه. آقا اونا کاری کردن، به این چه ربطی داره؟ اما این قانونی است برای بازدارندگی دیگه. برای اینکه اگر قانونی نگذارن که مثلا حرامزاده نمیتواند مثلا فلان بشه، دیگه از این بعد هر کی افتخار میکنه، نه یک جرم عقوبت این کار نمیکنه. سنخ ارث یعنی مالکه، مگر اینکه شما بگی آقا عقوبت کردیم، این عقوبت یه مالک نیست. خب مالک نباشه نباشه، فرزندش هم به تبع نمیبره، اون ربطی نداره که. مثلا خیلی وقت دیگه شما چرا اینجوری میگی الان یکیش بحث ارث داده؟ اصلا بابای مثلا فرض کنید مهجور شده، ارث بچه نمیدن. خب بابای مهجور شده به این چه کار داره؟ بابای ورشکست شده نمیدن. این سنخ سنخ ظلم نیست، تبعاته. جز تبعات اینه که اگه مالک بود ارث میرسد، نبود نمیرسه، داشت میرسه، نداشت نمیرسه. این اینجوری بخواد ظلم حساب کنی، آقا بابای فلانی دارد بابای من ندارد، اون ارث میبرد من ارث میبرم، چه گناهی کردم که من بابای اون بابای من نیست؟ چرا؟ اینا که ملاک دو تا چهار تا است دیگه. ملاک این که اگه کسی ارث مالک هست، بعد از مرگش، بعد از مرگش ملکیت از او سلب میشود، به بعدی میرسه، زمان خودش دارد. منطقش اینه، مگر اینکه ما یه دلیل دیگه داشته باشیم به نکته که شما گفتی، اشکال نداره اگه داشته باشیم قبوله و نداریم. و تون تعبیر بعدی که بذارید اینا از مرحوم شیخ طوسی نقل کردم، اینا بذار بخونم، از پیامبر الاسلام یعلو ولا یعلو علیه و الکفار به منزلت الموت ها لا یهجمون ولا یورثون، که بعدن مردن، وقتی مردن دیگه مال خودشون نیست، مال خودشون نیست، یعنی که ارث نمیبرن، ارث از رو منتقل میشه. و نکته ای که این وسط آدم باید گفت، تو ملکیتش بحث نباید کرد، بگیم خب حالا شاید این قضیه بین مسلمان کافر ذمیه، چون عمدتا این منطقه ای که ارث نمیبرن کجا هست؟ تو جامعه اسلامیه. در جامعه اسلامی بین مسلمان ها معمولا بابایی هستش که اهل ذمه، بچه مسلمان میشه. میگن خب آقا بابایه ارثش بهت میرسه، ارثت به اونها نمیرسه. شاید کسی بگه آقا ظاهرش اینطوریه، ظاهرش اینه که این تو حوزه دارالاسلامه، منظور کافر ذمیه. کافر ذمی هم که اصلا گفتیم که مالش محترمه، چون ماله و مال محترم داره ارث میبره، اون دیگه اینطوری ممکنه بگه. اما تعبیر مرحوم شیخ طوسی یه تعبیر داره که ول مسلم و یرث الکافر عندنا سواء کان حربیا او ذمیا او کافر و اصلا او مرتد عن الاسلام. یعنی کلا میخواد بگه آقا کافر ازش دیگری ارث میبرد، او ارث نمیبرد ولو کافر حربی باشد. یعنی اصل مالکیت او پذیرفته شده است ولو اینکه اون کافر حربی باشد، اصل مالکیت پذیرفته شده است. حالا به صرف اینکه این حربی هست، این مالکیت ممکن است زمان جنگ از بین برود، کسی برود بگیرد دیگر مالکیت نداشته باشد، اما اگه کسی نرفت مالو ازش گرفت، مالکیت هست. یا حتی تو مرتد، آقا ارتداد موجب می شود اما تا وقتی دولت نگرفت مالو هست، ملکیت هست. به همین خاطر اصل این که از او ارث برده می شود، این معناش که مالکه، و الا مالک نباشد که لا اصلا منتقل نمیشه از اون به دیگری.
مرتد
انبارش به بحثش میرسه یا مصادره میشه؟ مصادره میشه. حالا میگه ولو این که باشه میگه ارث میبره ایشون میگه. ظاهرش اینه که نه، ظاهرش اینه که تا وقتی که دولت نگیره، یا ظاهرش اینه که در جایی که مرتد باشد حکم به ارتداد بر او بار نشده باشد، یعنی رسمن مرتد اسمن مرتد باشد رسمن حکم ارتداد بهش بار نکرده.
این تعبیر رو از کجا شما میفرمایید؟
چاره ای نداریم که آره بگم چاره ای نداریم دیگه. در مرتد هم همینه دیگه، در مرتد حربی هم همینطوریه. ما حربی رو گفتیم حربی مالک نیست دیگه، مرتد همینطور حربی هم میگه مالک نیست. چطور من ارث میبرم؟ معناش اینه که او وقتی من نرفتم نگرفتم بین خودش که مالکه، تو زمین خودش که مالکه، تو بین خودش که مالکه. اگر تو زمین خودش بود، الان شما فرض کن اسرائیل الان یکی از خونه داره فلانه، من تا نرفتم و نگرفتم تصرفش نکردم که مالکشه دیگه. حالا بابای مرده به بچه مسلمونش میرسه، میگه میرسه. بلکه قرار باشه که اینو مطلقاً ملکیت نداشته باشن، این اتفاق نمیفته. حتی حربی بودنش، یعنی حربی بودن عنوان عارض برای نفی ملکیت، نه نفی ملکیت ذاتی، به این که اگه شما رفتی گرفتی او حق اعتراض ندارد، اونم تو بگم ملک منو گرفتی، مال منو گرفتی. اونم حالا اینم نمیخوام واردش بشم، یه بحث اجمالا دامنه داری میشه که آیا جواز تصرف حربی است نسبت به حربی دیگر، من بروم و بتوانم در مال او تصرف کنم، یا نه او اصلا مالکیت ندارد. ظاهرش اینه که او مالکیت نسبت به اموال خودشو داره، اما من جواز تصرف دارم. علتش هم بحث غنیمت هست. علتش اینه که شما میتوانی توی جنگ بری غنیمت بگی. غنیمت یعنی چی؟ یعنی مال به زور از کسی دیگه گرفتن، مالی که مال اونه. ظاهرش اینه که جواز تصرف و استفاده مجاز هست. اگر گرفتی سلب مالکیت می شود، نه اینکه او بالاقتضاء در مقابل مسلمون ها مالکیتی نداشته باشد. نه، مالکیتشو داره. تو زمان جنگ رفتی جنگ کردی گرفتی، وقتی گرفتی او دیگه مالک نیست. غنیمت سنخش همینه،
مالکه
تا وقتی شما نرفتید. آره همین، لذا بین خودشون مالکه. یه وقتی
این مسئله چیه؟ شما که در مورد بین خودشون که هم میسن
نه، بعد اینکه او یا مالکیت نسبت به من ندارد، اون تعبیری که تو روایت عمرو زبری داشتیم این بود دیگه، یه اونها مال اینها رو غصب کردن، اینا میرن مال خودشون رو بگیرن، و حالی که طبقه مبنا مال اونها مال خودشونه. زمان جنگ من میتونم مال رو برم بگیرم، چون که غنیمته. غنیمت توی جنگ مطلقا مجازه. الان من با شما میخوام پول مال شما رو بگیرم که نمیتونم بگیرم، اما زمان جنگ این همین مال رو میتونم از شما برم بگیرم. همین رو میخوام بگیرم، این که در اصل مالکیت اونها نسبت به من از بین رفته است. این تو بحثای حقوقی چیز معهودی نیست که او در داخل خودش به نسبت به خودشون مالکه، به نسبت به من مالک نیست، به نسبت به مسلمون مالک نیست. این نمیشه که یکی از همین مالک دیگه. آقا مالک هست یا نیست؟ به نسبت به مسلمون ها مالک نیست، چون مسلمون ها مالک اموالشونن. به نسبت به خودش مالک خودشه. خب یعنی چی الان بالاخره؟ مالک یا نیست؟ اما شما بگی آقا این مالک هست، اما جنگ، توی جنگ شما اگه مالشو گرفتی میشود مال تو. چرا دیگه؟ وقتی حربی باشد فرض اینه، یه وقتی تو جنگ میری، یه وقتی آقای میگه نه تو جنگم نه، این چون حربیه، اگر اغاره کردی رفتی شبیخون زدی، رفتی مثلا فرض کن تو زمان جنگ بعد دوستان بودن دیگه که مثلا میگفتن الان غذا نداشتن، میرفتن مثلا سنگر اون یواشکی چند تا وسیله رو برمی‌داشتن میاد میخوردن، مثلا کمپوتی نمیدونم فلانی. خب الان مال اون رو استفاده میکنه، جنگی هم که الان اون نشسته تو صندوق سنگر خودش، من هم سنگر خودم بلند شده رفته مثلا فرض کن 5 تا کمپوت برده گرفته خورده، حالا رفتم گرفتم مال او بوده، رفتی گرفتی، الان مال او شده مال تو. حالا این نه رفتی توی زمان، رفتی مثلا نفوذ کرده توی سرزمین اونها و گشنه شده میخواد غذایی بخوره، رفته از یه مغازه رفته فرض کن سرقت کرده گرفته و خورده، مال خودش نمیگه مال خودش، علال قول مشهور البته که بگیم الان رفتن و تو سرزمین و مردم عادی هم برن بگیرن مال اونها میشه. لذا اون چیزی که هست که مالکیت اونها که هست، اونا اموال خودشون رو دارن، مالکیت هم امر عرفیه، اعتباریه، پیشا شرعیه، مملک هم اسباب عرفیه، اونی که من مالکش میشم هم اسباب مملک عرفیه هم اسباب سلب مملک عرفیه، خرید فروش اجاره است، نمیدونم ارث، اینا هم طبق روال دو تا چهار بر همه است، همه جای جهان هم است. ما یه سری چیزایی دیگه نداریم البته، مثلا میگیم به ربا مثلا مالکیت حاصل نمیشه، به نمیدونم ولی دزدی همه جا دزدیه سلب مالکیت نمیشه، پولشویی همه جا اینطوریه. چیزی که هست ما یک عنوان داریم تحت عنوان کافر، صحبت اینه که آیا کافر به ما و کافر آیا مالک هست یا نیست، میخوام معلوم مالک دیگه مثل همه جای دیگه. حالا برای خودش یعنی مالک هست و تصرف نمیتونهش بکنه،
وقتی مسلمان شد جایز تصرف این، حالا دیگران از این ملکیت دیگران میگیرن.
خب میدونم منم اگه بخوام بگیرم یعنی من مالک میشم، یعنی او مالک هست تصرف نمیتونه بکنه، من مالک هم تصرف میتونم بکنم.
خب الان مسلمان من چرا میتونم از او از ملکیت او خارج کنم؟
معناش اینه که الان ما معاملات کشور خارجی با همدیگه قبول نداریم، معناش اینه اگه با همدیگه دارن معامله میکنن این معاملاشون باطله، چون نمیتونن تصرف کنن توش دیگه. بعد دیگه نه ما که میتونیم استفاده کنیم، میگم طبق روال اونا که مالک کارشونن. ملکیت هم که امر عجیب غریبی، ملکیت یعنی من یه اعتبار است بین من و اون کالا. شما الان فرض کن مالک خونتی، ملکیت چیه؟ این که اون مال منه، اگه خواستی استفاده کنی. نه من فعلا کار ندارم بهش، حربی غیر حربی میخوام بگم. الان حربی یه خونه ای داره، شما میگی این خونه مال او نیست، مال او هست استفاده نمیتونه بکنه. این مال او هست استفاده نمیکنه یعنی چی؟ به کی ارث برسه؟ چه غیرتونم باشه میتونه ارث برسه. میخوام بگم ملکیت یک امر اعتباریه، هیچ چیزی نیست جز جواز تصرف. ملکیت هیچ چیزی نیست جز جواز تصرف. اگه شما بگی آقا این ملکیتی دارد جواز تصرف ندارد، یه جایی ممکنه فرض کنیم در جایی که مهجوره، در جایی که حکم به هجر آمده است، صفیه مهجور مفلس، یعنی آقا مال خودش هست اما نمیتونه استفاده کنه به خاطر اینکه، اما اونو که میتونه استفاده کنه، او که استفاده برای خودش که میکنه، بین خودش که استفاده میکنه. فقط ببین ما یه اسباب مملک، اسباب مملک مملک میگم عرفیه، نه فقط برای او، برای منم هست. او میاد توی جنگ مال منو به غنیمت میگیره، به چه اعتبار میگیره؟ آیا غنیمت کسی میگوید که اموال غنیمت اموال غصبه؟ هیچ کس نمیگم توی جنگی نمیگم. این محل کلامه دیگه، همین محل کلامه که من به اونا میبخشم. یعنی الان بخشیدی؟ اگه بخشیدی که نمیتونه استفاده کنی. اگه اما این که نه، این که من بعد این معناش اینه من بعدن میبخشم، بلا بخشیدن به دو اعتبار این نمیشه. از یه جهت اگر بخشیدی مال اوت باید استفاده کنه، این که معلق بخشیدی معلوم نیست. دوم از این که شما اگه بخوای ببخشی اون طرف اگر استفاده نکرده باشد، هبه تا وقتی که استفاده نشده باشد طرف میتونه برگرده میگه من مال تو نیستم، پس هبه عملا نیست. حالا این محل کلامه دیگه، این محل کلامه که اصلا چنین هبه ای مگر اینکه در محدوده ثلثش باشه. خیلی این کارو میکنن، خیلی این کار همین معلومه که انتقال صورت بگیره، الان انتقال صورت بگیره، خیلی همین کارو میکنن. خیلی برای اینکه بعد از مرگشون دعوا نشه میگن آقا این زمین مال تو، این زمین مال تو، این زمین مال تو، اما من فلان هستم مال دست خودمه. آیا اینکه این الان هبه محقق میشود، طرف مال او میشه اما فلان نمیتونه استفاده کنه، یا این که نه این معناش اینه که بعد از مرگ من مال توه؟ نه ملوث از چنین ابی محقق میشود اصلا. لذا اینا تو سلسه، اینا بیش از و کمتر از سلس،
نه بیش از
اون که میشه اتفاق نمیفته که، مثلا همین اتفاق نمیفته.
چرا الان من میخوام هبه کنم ولی شرط زمانی میذارم؟ من میتونم تو هبه خودم شرط بذارم.
میدونم، یعنی بعدن هبه میکنم؟
نه الان هبه میکنم، زمان انتقالش بعد از مرگم. زمان انتقال
میفهمم این نکته رو میفهمم، میخوام بگم آیا اصلا همین نکته ای که میگی محقق میشود یا نمیشود؟ چون هبه سنخش عقدی است که تا وقتی طرف تصرف نکرده باشه میتونم برگردونم. او چه تصرفی میکنم؟ الان من مال هبه رو به شما بخشیدم، که آقا 20 سالی استفاده کن، شما تصرف توش میکنی یا نمیکنی؟
نه.
وقتی نکردی اصلا هبه صدق نمیکنه نسبت بهش، لااقلش اگه هم صدق بکند من میتونم بعد بهشون بشم برگردونم. میخوام بگم یعنی این سنخ این که توی مواردی مثل ارث میخوای این کار انجام بدن، طرف وقتی بده میگه خب الان داده، میگه مال من، میگه مال تو نیستی، من پشیمون شدم برمیگردونم. اما اگر رفت و مالکش کرد اون دیگه نمیتونه برگردونه.
نه که من بهتونی
داشتون حق تصرف ندارم،
تو هم تصرف
بکنم،
من هم مجاز به تصرف هم
مادامن هم
بعد از
اینکه
از دنیا رفتم
مالک. خب همین یعنی بحثش اینکه میتونم باید تصرف بکنم، آیا منم مالکم یا تو مالکی، آیا منتقل شده نشده، آیا محل کلام حد دقلش که من خیلی سرراست نیست، اما اون چیزی که الان من دارم میگم تقریبا سرراسته. و اون این که غنیمت جزء اسباب ممالکی است، مثل ارث. ارث مال دیگری است، به معنی که فلان کس مرد مال من میشه. غنیمت یعنی من توی جنگ اگر رفتم مال کافر گرفته مال من میشه. غنیمت جزء اسباب ممالکی هست، تو همه جای جهانم هست. حالا من میگم که کافر حربی مالش هست، به محض این که این رفتم توی جنگ اتفاق افتاد، حالا یا جنگ فعلی یا شعنی، الان جنگیدم رفتم گرفتم، یا نه در موقعیت جنگم رفتم گرفتم، اسباب مملکت مال من میشه، تموم شد رفت. لذا منافاتی با ملکیت او ندارد، ملکیت عرفی او هست، ملکیت عرفی منم هست. ملکیت عرفی او به واسطه چی از بین میرود؟ به واسطه غنیمت. من غنیمت گرفتم دیگه مال اون نیست، تموم شد رفت. این کاملا موجه، یعنی هم فقهیه هم عرفیه هم. اما شما بگید نه کافر به ما و کافر مالک نیست به نسبت به شما، چون مال مال خداست. اشکال نداره، حق اولویتش فروخته دیگه اتدا. اما مالکیتش رو در محدوده این مقدار که من مال من هست سرقفلیش بهش دادم، اما در هر سال اینقدر ازش مثلا اجاره میگیرم، هر سال اینقدر، حالا دیگه همین اعتباره دیگه، مالکیت همین اعتبارش همین مقداره، یعنی مالکیتش رو مضیق کرده. حالا اونجا ممکنه ما مالکیت مضیق رو بپذیریم، اشکال نداره. اما آیا مثلا فرضون اگه هبه کردی اون مالکش میشه؟ میخوام بگم تا وقتی تصرف نکرده مالک نمیشه اصلا. مثل هبه، هبه وقتی مالک میشه که تصرف کرده باشه، به صرف این که من گفته باشم به تو هدیه میدم، اگر هدیه دادم که مال اونه، اگه هدیه ندادم که مال اون نمیشه، اگه تصرف نکرده مال اون نمیشه. میخوام بگم سنخش فرق میکنه. حالا من حالا ما بحث اون نیستش، میخوام بگم اجمالا ارث سنخش اینجوریه که اگر شما رفتی و به واسطه ارث گرفتی مالت میشه، هیچ معنی هم نداره، عادی هم هست، مثل حیازت، مثل گنج، مثل همه اینایی که مواردی است که شما به واسطه می توانی مالک بشوی و ملکیت طرف مقابل از بین می رود. لذا اون که میگن کفار موتا هستن، کافر وقتی مرده ملکش منتقل میشه.
تو
که چی؟ غنیمت
مثلا کسی کافر حربی شد، مثلا اموال کافر حربی رو میشه غصب کنه.
اینا که تو قوانین نمیگن دیگه، اما سن آره دیگه تو حوزه روابط بین الملل
اگر ما بودش با اینکه با این قانون بذاریم میانم قانون رو میذارم
که چی؟ که چی کار کنم؟
که هر مسلمونی که مثلا مسلمون حربی شد یعنی مثلا زده باشون اولش رو میشه قصب کرد بگم و همتراش بگم که
قانون تحریم هم داریم مثلا اموال اشخاص هر ماه یا نه 4 نفر دارن اعلام میکنن اموالشون همون مصادره میشه.
مصادره نمیشه
بیرون از کشور همش مصادره
میشه. نه اونی که الان اونجوری که میگن اموالشون مصادره نمیشه، اموالشون رو استفادهش ممنوع میشه، بلوکه میکنن به تعبیری.
بعد از بلوکش کم کم استفاده میکنن.
یه ظاهرا اونا تو خود مثلا آمریکا یه قانونی دارن که این اموال استفاده نمیکنن. ما به اذا اگه یه جایی هم مثلا فرض کنید چون این تبعات حقوقی داره که شما نمیتونید مالکیت کسی رو همجوری سلب کنید، دولت میاد ما به اذا این مال رو خودش جعل میکند، اون ما به اذا رو میدهد که بعدا اگر مثلا رفت ازاد حقوقی بگیره بگیره، چون ازاد حقوقی نمیتونه مال رو بگیره. قانون یک کشور نمیتواند بگه آقا فلان کس مال او مال منه.
نه الان مثلا میگم پول من به عنوان شخص تحریم شده تو بانکای آمریکاست،
بلوکه میکنن.
خب بلوکه میکنن، بعد میبینید که از توی همین پولای بلوکه شده میگن میگن آقا این میلیارد دلار
میگم از این نمیگیرن. حرف همینه، میگم از این میگن نمیگیرن.
خب داره استفاده میکنن که
عرض میکنم من اینو پرسیدم که اصلا قضیهش میتونن چه کاری کنن. از بعضی دوستان حقوقدان ما میگن نه، حقوقدانایی که روز بین الملل کار میکنن میگن نه این مال منو استفاده نمیکنن، این مالو بلوکه میکنن، دولت ما به ازای این مال رو برای جای دیگه استفاده میکنه، این مال اینجا نگه میداره.
از کجا میده؟
از جیب خودش میده.
خب چی شد از جیب خودش؟
آره دیگه اینو نگه میداره، بلوکش میکنه یا از مثلا فوایدش استفاده میکنه یا بعدا توی یک بحث حقوقی مثلا تقاضا میکنه اینا.
خب همینو میگم دیگه، تقاضا میکنه
اما هنوز نمیکنه. میگم این چیزایی که فلان سر تحریم هست سر این نیستش که شما این مالو گرفتی استفاده کنی، فلان بلوکی کردنه، جواز تصرف دیگه نداری، تو نمیتونی ازش استفاده کنی. مثل خیلی از پولای مثلا فرض کنیم که الان فدراسیون فوتبال پول مال ماست اما رفته نمیتونم استفاده کنم، بلوکه شده، پول قابلیت استفاده نداره اما مال منه، جایزه‌ای که اونا داده به فدراسیون فوتبال نمیتونه بگیره.
الان یعنی مثلا میگم ما از پولای بلوکه شده اونجا وقتی یه قدری رو تو اخبار اعلام می‌کنه میگه از پولهای بلوکه شده گرفتم دادم به خانواده پشتای 11 سال.
همینا میگم، میگم این که گفتم میگن نمیدن. آره میگم ما به ازار
میده. چون تقلید داره.
چون تبعات حقوقی داره.
این کشتن مردم فلسطین براش تبعات حقوقی نداره. این براش تبعات.
اونم حقوقی سازی میکنه. اونم کشتن مردم فلسطین هم براش حقوقی سازی میکنه.
کشتن تبعات نداره. استفاده از اموال بلوکه.
نبین الان فلسطین رو اونو وقتی میذاره میگن دفاع مشروعه. این ببین کلا یه کاری که اونا خوب انجام میدن. ببین یه کسی میگفت ظاهرا هم شو درست میگه، میگفت مثلا توی شورای امنیت ملی آمریکا مثلا فتو اگه 20 نفر باشن 15 نفرش حقوقدانن، مثلا دارم میگم عنوانش این دقیق نیست، چون دقیقاً باید حقوقی سازی کنن که تبعات برشون حاصل نشه. خود بین الملل میرن شما دادگاه لایحه شکایت میکنن بهش، مثلا تو دادگاه عمومی شکایت میکنن که این پول مال من، حق نداره این کار انجام بده. اون الان شما مثلا اسرائیل این کار انجام داده، اسرائیل میگه آقا من از قبل اطلاع دادم مثلا بیمارستان شفا رو شما بدید بیرون، من اطلاع دادم، حالا زود اطلاع دادم دیر اطلاع دادم، یا مثلا فرض کن میگه آقا من دارم حمله میکنم، چرا؟ میگه بخاطر دفاع مشروعه، شما بعد منو تهدید کردید. او باش حقوقی سا... مثلا صهیونیست‌ها که خیلی تو این حوزه زیادی کار میکنن، حقوقی سازی کار، موجه سازی کار. ما البته میریم میذاریم میگه مثلا در راه خدا به نام خدا انجام بدیم، حقوقی سازی نمیکنیم، بعد تبعاتش گیر ما میاد. یعنی ما الان جنگ انجام دادیم، تو این جنگ 8 ساله رفتیم، 2000 ازش غنیمت نگرفتیم، ازش خسارت نگرفتیم، اما کویت تو این جنگ رفت تمام خساراتش رو گرفته، همین خسارت 6 ماهه که رفته همه خسارتش گرفته.
سازی نمی کنیم به خاطر
اینکه
اون دادگاهی که
قرار
به این رسیده اون کنه از طرف اوناست.
نه نه تا حقوقی سازی نمی کنیم،
شأنش اینه که مقابله بکنه.
نه نه تا حقوقی سازی نمی کنیم، نه ما سال اخیر خیلی حقوقی سازی نکردیم و موجه سازی نکردیم. حالا اونی که اینا اینجوری میگن اینجوری میگن، میگن اونها عملا مثلا اسرائیل رو دفاع مشروع میکنه، عملا داره مثلا قبلش خبر میده، عملا قبلش رضا میگن ما خیلی اخلاقی هستیم، خیلی ولی که باطنا نیستن و ولی که قطعا دارن چرت و پرت میگن، اما سعی میکنن یا به ظاهر قوانین خودشون رو وفق بدن، سعی کنن کاری که میکنن رو به یک بندی مستند بکنن که گیر نکنن. رضا طالان پاش وایستادن، کار قطعا خلافه، قطعا اینجوریه، اما میگن که رضا خودشون ادعا میکنن ما اخلاقی ترین دولت های جنگی هستیم. اینا هر کاری که میکنن سعی میکنن موجه سازی کنن. لذا من بحث یکی از بحث جدی بود که اینا به چه اعتباری میخوان بگیرن اموال ما رو دارن میگیرن، مثلا آقا میگه نه اونا عملا گرفتن گذاشتن تصرف نمیکنن، دولت مابذاش تصرف میکنه تا بعد موجه سازی کنن، یه جایی یه قانونی بیاد که اینا این کار کردن و بگیرن. اینکه ما تو حوزه بین الملل بتونیم موجه سازی کنیم کارمون رو، ببین مثلا شما ما توی جریان منا خب این همه کشته دادیم هنوز پولی نگرفتیم ازشون، هنوز حتی شاید یک شکایت رسمی هم نکردیم. ما اینجا خیلی دادن سر صدا میکنیم که چه شده اون نشده، اما عملا اما تو جریان حاج قاسم اینا جدی وارد شدن، اومدن حدود 50 میلیارد براشون عداد حقوقی خسارت بریدن، برای اونها به علل مختلف بریدن. سال قبل این کار نمی کردن، یعنی شد تو این منار این کار انجام ندادن، تو خیلی از این کار انجام ندادن، یه جایی که رسما اونو انجام دادن، اما از عداد حقوقی بند ماده قانونی داره، باید بعد بند و مواد قانونی این کار انجام بدید، این کار انجام دادن یا ندادن. ما یه قدری تو این حوزه ضعیفیم دیگه لااقلش از حقوقیم، لذا عمدتاً هم برای شما فدراسیون‌ها می‌بینید عمدتاً به مد رفتن همشون شرکت اون همشون به بدهکاری بار میارن. اما شما این اخیراً با اون چیزی که اومد تو ایران سر جریان حاج قاسم چود که رفت توی ورزشگاه اصفهان نقش جهان رفتن کاملاً مشخص دقیقاً میدونستن از حقوقی چه اتفاقی می‌خواد افتاد، رفتن با خیال جمع هم رفتن سمتاتون هم گرفتن، اینم تازه جریمه هم شد، چیکار تونستن بکنن؟ هیچ کار. یعنی از قبلش دو تا چارتاشو میکنه، حساب کتابشو میکنه، بعد انجام میده. ما حقوقی سازی نمیکنیم، موجه سازی نمیکنیم. شاید علتش این که واقعا فکر میکنیم ما بر حقیم دیگه، خب دیگه نیازی معلومه دیگه، او چون میدونه گیر داره از همون اول میره حقوقی سازیش میکنه. حالا بمانه دیگه برش کنه گفتم ملکیت مضیق دیگه، ملکیت مضیق ملک منه اما منافعشو اجاره میدم، اشکال نداره دیگه، منافعشو اجاره میدم پولشو میگیرم، به جای اینکه خودم برم توش لذت ببرم پولشو میگیرم استفاده میکنم. این که اشکال نداره که ملکیت به معنی جواز تصرف است، اما میتونم جواز تصرف رو من موقت موکول کنم به کس دیگه. شما تو بحث هبه همون نکته گفتی، میتونه طرف بگه آقا من از الان تا 5 سال توی باغ استفاده کن، هر چه خواستی بخور، مال توه نه مال منه، میتونه این کار انجام بده. بگه من تو استفاده بکن، خب باید او بگوید. آره اگه او بگوید، اینی که شما میگی این طرف قضیه است، این طرف قضیه خطرناکه، چون پدره میگه من اگه الان ببخشم مال، اگه ملکی بگم مالک توی دیگه، بعد من از خونه میدازه بیرون. مثل خیلی از کارهای که اینجوری گفتم خونه بخش مال بچه هست، بچه میگه خب حالا مال من دیگه بخوام برو بیرون، میگه من تو این کار رو نمی کنم. بعد از مرگم مال تو، میگم بعد از مرگم مال تو یعنی چی؟ یعنی اون موقع به ملک من میکنی که تعلیق در ملکیتی که نمیشه. آیا هبه مشروط بعد از من میکنی که بعد من مالک نمیشم؟ مگر شما میگی بله من ملکیت من مالک شما، برای شما ملکیت حاصل کردم، به شما فروختم به این بچه، به شرطی که تو به من اجازه بدی که من مثلا تا حسن زندگی کنم. بله او اگه بگه درسته، اما اگه نگه که نیستش دیگه. یکی از نکات دیگه که با تو اینجا هست بحث قاعده یده، این نجد الکفار امارتون الا ملکیت هم به نسبت اعلام ملتلکات هم. اون قاعده ید هم یه قاعده باز پیشا شرعیه، ید یعنی هر کسی در هر مالی سلطه‌ای داره تصرف به اسم اونه توی زندگی میکنه مال اونه، مگه خلاف ثابت بشه؟ کفار توی اموال خودشون دارن تصرف میکنن، تو زندگی تو خونه خودشون هستن، تو مال خودشون هستن، تو مقاضی خودشون هستن، تو زمینشون دارن تجارت میکنن. اماره ملکیته، نمیتونم بگم آقا تو مال توی مال خودت، توی زمین خودت، توی باغ خودت داری میری اما مالکش نیستی. ید اماره است. ولا یمنوان اشاره، شارع از قاعده ید عدول نکرده و نمیتونه بکنه اشاره، چون اگه از قاعده ید عدول کنه دیگه هرج و مرج میشه، هر کسی میگه این مال اون مال منه، اینا میگه مال اون مال منه. ولا یمنوان اشاره الا فی زمن الحرب اذا صار حربی، در زمانی که حربی بشه آقا یدش هست، مزیدش میرم میگیرم، غیر از حرب باشد میشود غصب، در زمان حرب میشود مجاز چون غنیمته. یه نکته دیگه هم باز بگم چون ساعتم داره میگذره، ان اختصاص الحربی به جواز اخر امواله. چرا میگیم آقا حربی مالش مباهه؟ خب معناش اینه غیر حربی مالش مباه نیست. همین که من استثناء میزنم، همین که قید میزنم که حربیه، یعنی معلومی که اثر در غیر حربی اجازه محترم بودنشه. اختصاص حربی به جواز اخذ اموالی و نحوی فی الحرب یشعر الى عدم جواز نحو اموال الکفار غیر الحربیین، که معلومه کما ان منه یظهر ان جواز نحو اموالهم من فروع مالکیت قبل اتصافی بالحربی، قبل از اینکه حربی بشه مالک بوده، حالا مالک نیست بخاطر حربی بودنه. اینم بخونم که از این گذر کنیم که تو بحث که اینا مالک میشن، بحث اون فروش سلاحه. روایت خب چند تا روایت داریم، اما یک روایتی داریم که تصریح میکنه در حوزه تجارت، بعد وقت حمل سلاح اون شاید تصریح نباشد به تجارت، اینجا به بحث تجارت نه حمل. علی بن جعفر فی کتاب انخی موسی بن جعفر علیه السلام قال سألت عن حمل المسلمین الى المشرکین التجاره، اینکه حالا مسلمونا برن سخت مشرکین تجارتی بکنن. قال اذا لم يحملوا سلاحا فلا باس، اگه اونا سلاحی نداشته باشن یا در مقام جنگ نباشن اشکال نداره، اینا معروفه که مشکل نداره. قید هم بحث مشرکین، ممکنه بگه خب مشرکین به معنی اهل ذمه است، خدا ممکنه بگه اگر اهل ذمه است پس محل کلام ما نیست، اما وقتی میگه اذا لم يحملوا سلاحا یعنی اینکه در مقام جنگ با شما نیستن، یعنی کافر حربیه، یعنی کافر ببخشید غیر حربیه. حربی اگه باشه تکلیفش معلومه، غیر حربی اگر باشد اشکال نداره. اینم تقریبا نص توی مدعات. یه چند تا نکته هم که من اینا رو دیگه نمیخوام بخونم دیگه، بعدا خودتونم بهش مراجعه کنید که یه نکته فقط هست که این نکته رو الان میگم اشاره بهش نمیخوام بکنم، ازش میخوام گذر کنم، و اون این که ادله متعددی آمده که اون ادله متعدد در جواز تصرف در مالکیت کفار است، اون به درد ما نمیخوره. جایی که میگن پیامبر رفته خرید کرده، اجاره کرده، نمیدونم مشارکت کرده، نمیدونم اهل ذمه میتونن مالک عرض بشن، یا رفته با کفار مزارعه کرده، مساقات کرده، اینه که عمدتا ناظر به بحث اهل ذمه است. اینا هم دیگه طبیعتا دیگه ما از وارد بحث نمیشیم، اینا مواردی است که نمیشه بهش استفاده بهش استناد کرد و عملا از بحث ما هم خارجن، چون بحث ما کافر ذمی نیست، بحث ما کافر بی‌طرف یا محایده به تعبیری و معاهد. پس ازش گذر کنیم، اجمالا استدلال ما تمام. دو تا عبارت میمونه که این دو تا عبارت رو بعداً بخونیم. یه عبارت آغاز تو بحث چی؟ تو بحث استفتاحات ایشون که اونجا بحث مالکیت کفار رو قائل میشن، و یه بحث آقای مکارم هست که اون یه قدی استدلال میکنه، استدلال میکند به این که اونها مالک هستند و کفار رو هم تقسیم میکند به کافر حربی و ذمی و معاهد و محایط، که نسبت به اون معاهد و محایط میشود اینها مالکیت داشته باشن. استدلال به دوست آیه قرآن میکنه که اونو یه جلسه باید با هم دیگه مرورش کنیم انشاءالله. وصلى على سيدنا محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد.